رسیم به ساعت 9 صبح در رادیو اقتصاد. در همین بخش میخواییم تقدیم حضورتون کنیم یک برنامه دیگه که میتونیم بگیم علاقمندان بسیار زیادی داره. عنوان این برنامه هست شاخه های طلای، مدتش هم امروز 58 دقیقه است.
شاخه های طلایی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خدا. سلام، خوش اومدید به شاخه های طلایی رادیو اقتصاد. از اینکه این شبکه رادیویی و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. امیدواریم صبح جمعه خوبی رو آغاز کرده باشید و سلامت و پر انرژی فرصت همراهی این برنامه رو داشته باشید. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم می‌کنم. دوستان، در شاخه های طلایی ما سعی میکنیم آخرین اطلاعات مورد نیاز تولید محصولات باقی رو ارائه بکنیم و در این راه از کارشناسان مراکز تحقیقاتی مدد میگیریم که امیدواریم مورد توجه بهره برداران و علاقمندان حوزه باغبانی قرار بگیره. در این برنامه قصد داریم با اجرای طرح زیتون در کشور آشنا بشیم، همونطور که با باغداران نمونه کشورمون هم در این صحبت میکنیم و از موفقیت ها و مشکلاتشون با شما صحبت میشه. در بخش دیگر پاسخگوی سوالات شما هستیم و در انتهای برنامه هم با خبر خواهیم شد از آخرین خبرهای حوزه باغبانی. امیدواریم این برنامه رو بپسندید و تا پایان ما رو همراهی کنید. زیتون جزء خوشخوراکترین و مفیدترین خوردنی های همراه غذاست. این محصول باقی علاوه بر این که لذت غذا خوردن رو چندین برابر میکنه، از ارزش غذایی بسیار بالایی برخوردار هست که حفظ سلامتی انسان رو در برابر برخی ناخوشی ها تضمین میکنه. همطور که میدونید خداوند متعال در قرآن کریم به میوه زیتون قسم خورده است و این نشانه است برای ما انسانها که به راحتی از کنار این میوه قرآنی گذر نکنیم. خوشبختانه در کشورمون ایران امکان تولید زیتون وجود داره و همه ساله بسیاری از باغداران کشورمون در تلاش هستند محصولی با کیفیت رو روانه بازار بکنن. وزارت جهاد کشاورزی هم سیاست گذاری های مفصلی برای توسعه تولید زیتون در کشور داره که به همین منظور دعوت کردیم از آقای سید رحمت الله پریچهر، مجری طرح توسعه زیتون وزارت جهاد کشاورزی، تا از چند و چون اجرای این طرح در کشور با خبر بشه. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای پریچهر، در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
سلام.
و سپاس دارم از برنامه خوبتون و وقتی که اختصاص دادین به موضوع زیتون و فعالیت‌های طرح توسعه و اصلاح باغات زیتون کشور.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید. آقای پریچهر، از پیشینه یه طرح توسعه و اصلاح زیتون کشور بفرمایید.
طرح توسعه و باغات زیتون کشور از سال 1372 آغاز شده. در اون سال باغات زیتون منحصر بود به 3 استان قزوین، زنجان و گیلان و سطحی حدود 4800 هکتار بود.
بله.
با توجه به اینکه بخش عمده ای از روغن خوراکی مملکت از خارج از کشور تأمین می شد، بنابر این شد که یکی از محصولات باقی که می تونه در به این زمینه کمک بکنه در تأمین بخشی از روغن خوراکی کشور رو به مجموعه محصولاتی که می تونه از اون روغن بگیریم اضافه بکنیم.
بله.
و بر همین اساس طرح توسعه باغات زیتون شکل گرفت. باید خدمتون بگم امروزه در 26 استان کشور و در سطح حدود 90 هزار هکتار و تولیدی حدود 102 هزار تن میزان سطح زیرکشت و تولید باغهای زیتون هست و خوشبختانه بخشی از روغنی که مورد نیاز بود، بخش البته خیلی زیاد نیست، اما به دلیل اهمیتی که روغن زیتون داره به عنوان یک روغنی که حاوی موادی هست مثل پیشزمینه ویتامین ای و اسیدهای چرب مورد نیاز و میزان انرژی که تأمین میکنه که حدود یک گرم از روغن زیتون حدود 9 کیلو کالری انرژی تولید میکنه و اهمیتش در امنیت غذایی هست، با یک روغن سالم و مفیدی که کیفیت فوق‌العاده‌ای داره و به عنوان دارو هم مصرف میشه تونسته در واقع شاخص خوبی باشه در تأمین روغن. و خبر دیگه‌ای که شاید جالب باشه برای شما و شنوندگان عزیزتون این هست که امسال میزان تولید روغن زیتون نسبت به سال قبل 30% افزایش پیدا کرده و این روغن روغنی هست که کیفیت خوبی داره و برای بهتر شدن این طرح فعالیت‌های مختلفی در حال انجام هست که در ادامه برنامه به فراخور زمانی که مناسب باشه من خدمتون عرض می‌کنم. فعالیت‌های مثل توسعه، اصلاح باغات، بحث آزمایشگاه‌هایی که در حال حاضر دارن کیفیت روغن رو بررسی می‌کنن، اکردیته شدنشون و منطبق شدنشون بر استانداردهای جهانی، چون ما عضو شورای بین‌المللی روغن یا IOC هستیم.
بله.
و بر اون اساس داریم شاخصها و استانداردهایی رو که بین‌المللی هستن در این محصول اعمال میکنیم و به همین خاطر دو تا آزمایشگاه استاندارد و وزارت بهداشت رو داریم اکردیته میکنیم و یک استگاه تحقیقات رودبار ما که کار ارزیابی حسی روغن رو انجام میده هم در حال اکردیته شدن هست. این اکردیته شدن در واقع به معنی ارزیابی مستمر و منظم منطبق بر استانداردهای جهانی هست.
بله، بسیار متشکرم از توضیحتون. آقای پریچهر، جایگاه ایران در تولید زیتون در چه جایگاهی هست ایران؟
من برای آگاهی شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که تولید میوه زیتون در دنیا در حال حاضر حدود 17 میلیون تنه.
بله.
که این سطح حدود 11 میلیون هکتار هستش و جمهوری اسلامی ایران در تولید کنسرو دهمین کشور دنیا هست از نظر تولید کنسرو، به دلیل اینکه طی سالهای اخیر میزان تولید کنسرو در کشور ما افزایش قابل توجهی پیدا کرده ولی در تولید روغن جایگاه خیلی بالایی نداریم.
درسته.
و بر همین اساس به این سمت سو رفتیم که این تبدیل میوه زیتون به کنسرو رو تا حد زیادی که میشه و در حدی که نیاز کشور تأمین بشه به اون سمت سو بریم که میزان روغن رو افزایش بدیم.
میدونید
میوه زیتون که در واقع یه حالتی داره سبز، بعد تبدیل میشه به زرد و نهایتاً ارغوانی، سیاه و تیره شدن، اون زمانی هست که تجمع روغن و اسیدهای چرب در واکوئل‌های میوه افزایش پیدا میکنه و زمان برداشتشون هم متفاوت خواهد بود. یعنی دو تا محصول عمده ای که در دنیا داره تولید میشه از زیتون، یک روغن، دو کنسرو. حدود 3.3 میلیون تن روغن در دنیا تولید میشه از زیتون و حدود 2.8 میلیون تن هم این در سال 2018 هست که کنسرو یا همین زیتون ترش و شور و به شیوه های مختلف داره در دنیا تولید میشه و ما علاوه بر اون از کشورهایی هستیم که عضو اون شورا هستیم. این شورا شورای بین‌المللی هست که در مقرش هم در اسپانیا هست و وابسته به سازمان ملل و همکاری هایی میکنه در توسعه زیتون و مصرفش در دنیا و اخیراً هم ما دعوت کرده بودیم از دو تا از کارشناسان اسپانیایی که یک کارگاه 4 روزه رو، کارگاه آموزش عملی رو داشتیم با حضور باغداران پیشرو، محققین و کارشناسان مجری زیتون در استانها.
بله، شما فرمودید که جایگاه ایران در تولید،
در تولید کنسرو
بله،
ما دهم هستیم.
بله،
اما در تولید روغن هنوز جا داریم به دلیل اینکه باید بریم به سمت اینکه میزان تولید روغنمون افزایش بدیم، یعنی درصد بیشتری از میوه تولیدی رو ببریم در کارخونه هامون تبدیل بکنیم به روغن.
الان شما بیشترین هدفتون به اون سمت
تولید کنسرو هدف جانبیش بود.
درست.
هدف اصلی اینه که تولید روغن بکنه و بخشی از نیاز روغن رو در کشور تأمین بکنه، اونم روغنی که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هست و هیچ روغنی توان رقابت و از نظر کیفی با روغن زیتون نداره.
درسته.
و در پاره از موارد که کشورهایی که مصرفشون هم عملا بالا هست، کمترین میزان بیماری های قلبی عروقی دارن، چون دمایی که داره جوری هست که نزدیک به دمای بدن هست.
درسته.
و رسوب در رگ ها رو نداره.
بله، پس به این ترتیب هم برای یه باغدار رونق داره، یعنی یه رونق اقتصادی براش به وجود میاد با تولید روغن، این که بخواد باغش رو به سمت سوی اون ببره که بتونه روغن ازش تهیه بکنه. درسته؟
بله.
و همین که ارزآوری میتونه داشته باشه. درسته؟
ارزآوری
صادرات چی؟
ارزآوری ببینید، ما به دلیل این که نیاز به روغن داریم، بخش عمده ای رو داریم در واقع مصرف داخل میکنیم.
درسته.
هدف ما صادرات روغن نیست، بلکه هدف ما تأمین بخشی از روغن خوراکی هست.
درست.
کاری که انجام شد در سال 97 و تولید 30% افزایش پیدا کرد، منجر به این شد که حدود 3000 تن از میزان واردات روغن کاهش پیدا بکنه.
بله.
چون واردات روغن زیتون به دلیلی که ما این میزان رو تقریبا تأمین کردیم در داخل.
بله.
و نیاز ما به طور در واقع کامل یه بخشی از تولید داخل، یه بخشی از واردات تأمین میشه، ولی بخش وارداتمون عدد زیادی نیست. ما حدود سال 97 حدود 7000 تن روغن زیتون تولید کردیم و حدود 3000 تن روغن وارد کردیم.
درست.
روغن زیتون رو و در اختیار افراد قرار میگیره که مصرف بکنن و توصیه میشه که حدود 15 تا 20 گرم مصرف روغن زیتون میتونه نیاز شما را به روغن برآورده بکنه، بدون اینکه نگران این باشین که در واقع رسوبی داشته باشه یا مشکلات ایجاد بکنه و حتی میتونه در سیستم گوارشی و هضم غذا هم فوق العاده کمک بکنه.
بله، بسیار متشکرم. با توجه به اقلیمی که داریم جناب آقای پریچهر، آیا ما ظرفیت افزایش تولید رو هم داریم؟
زیتون یه گیاهی هست که از نظر فیزیولوژی گیاهی توان فوق العاده ای داره. یک از گیاهان کم آببری هست که نیاز بالایی به آب نداره، در مقایسه با بسیاری از محصولات فوق العاده مصرف آبش کمتر هست و به همین خاطر با شرایط خشک و نیمه خشک توان تحمل بالایی داره، یعنی ویژه مناطق نیمه گرم سیری ماست.
دوست.
مطالعاتی که طی این سالها صورت گرفته در حال حاضر وجود داره، حاکی از اینه که در حدود 600 هزار هکتار از اراضی کشور امکان کشت و پرورش زیتون وجود داره.
بله.
و در صورتی که تأمین آب بشن اینها و متقاضی باشه برای احداث این باغات، این زمینه فراهم هست.
درست.
بحث دیگه ای که زیتون داره اینه که در واقع حساسیتش میشه گفت به سرما هست و خیلی گرمای خیلی بالا هم میتونه به اون خسارت بزنه، آسیب برسونه، میزان روغن رو کم بکنه. بنابراین برای مناطق نیمه گرم سیری ما که سرمای آنچنانی ندارن و گرماشون هم خیلی شدید نیست، گیاهیه که فوق‌العاده میتونه به شرایط کم آبی و تا حدی شوری رو هم تحمل بکنه.
بله.
و مقاومت بسیار خوبی به این مناطق داره. این مناطق شناسایی شده هستش و آمادگی این هست که در صورتی که سرمایه گذاری هم باشه این اطلاعات در اختیارشون قرار بگیره که بتونن بر اساس اون کار سرمایه گذاری که انجام میدن با کمترین ریسک ممکن این کار انجام بشه.
انشالله. خب خیلی ممنون هستیم آقای پریچهر، همینطور از شما شنوندگان عزیز. دوست داریم که تا پایان برنامه با برنامه خودتون شاخه‌های طلایی همراه باشید. سپاسگزاریم که شاخه‌های طلایی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه بخشی رو اختصاص دادیم به پاسخگویی سوالات شما باغداران عزیز که از طریق شماره پیامک 30036-37 با ما در میون می‌گذارید. اگر در مدیریت باغ‌هاتون با مشکلی روبرو هستید و یا نیاز به مشاوره با کارشناسان امور باغبانی رو دارید، میتونید با شاخه‌های طلایی در ارتباط باشید. سوالی از جانب یکی از شنوندگان خوب ما مطرح شده در خصوص گرد افشانی نخل‌های خرما که به همین منظور گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر سید سمیح مرعشی، عضو هیئت علمی پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر مرعشی.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر. سلامت باشید.
در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، یکی از شنوندگان ما سوال کردن که آیا امکان مخلوط کردن گرده‌های خرما با آب وجود داره و میشه اون رو به صورت افشانه کردن بر روی نخل‌های خرما افشانه کرد یا خیر؟
عرض شود خدمت شما که یکی از روش‌هایی که داریم روش کار می‌کنیم، هنوز در واقع نتایج قطعیش نیومده.
بله.
این روش هست که فرمودین، البته خب یک شرایط خاصی هم داره، شاید مثلا برای زمانی که استفاده میشه بایستی گل‌ها آماده باشن و وقتی که گرده با آب مخلوط میشه سریعا باید جذب به گل ماده بشن، روی کلاله گل ماده بشینه که بتونه جوانه بزنه. یعنی شرط خاصش ایجاب میکنه که برای ارقام خاصی احتمالاً بشه اینو استفاده کرد، ولی فعلا جنبه آزمایشی داره. تا انشالله به نتایج قطعی که رسید خدمت شما عرض خواهم کرد.
بس هنوز مشخص نیست و جواب شما خیر هست؟
فعلا یه جوابهایی گرفتیم ولی نمیشه روش خیلی تکیه کرد، باید تکرار بشه. شما در آزمایشاتمون تکرار رو داریم، بعد از اینکه تکرار کردیم و آزمایش موفقیت آمیز بود اون وقت.
بله، پس فعلا توصیه نمیشه آقای دکتر.
بله بله فعلا.
آقای دکتر مرعشی، شما چه روش استانداردی رو توصیه میکنید؟
بسته به رقم متفاوت هست. ما معمولا در ارقام مختلف یا از روش‌های سنتی خودمون استفاده می‌کنیم یا روش‌های مکانیزه مثل روش مکانیکی یا روش الکتریکی که اخیراً در واقع در پژوهشکده ما آقای دکتر مستان ثبت اختراع کردن، روشی که قبلاً نبوده در گذشته. خب در روش سنتی یا روش مکانیزه هر کدوم در واقع باز اقتضای خاص خودش رو داره. استفاده از این روش‌ها، استفاده از روش سنتی معمولا با توجه به این که شما رشته های در واقع های گرده رو میان رشته های گل ماده قرار میدید.
بله.
و در اونجا حالت بانک گرده رو دارید، بعد از اینکه حتی مشاهده شده، ما بررسی کردیم، حتی بعد از اینکه بارندگی شدیدی هم اتفاق افتاده گل های نر بسته میشه و دو مرتبه بعد از اینکه هوا مساعد میشه برای گرده افشانی دوباره گرده روی گل های ماده منتشر میشه. یعنی در جایی که ما بخوایم یک منبع گرده مطمئنی رو کنار گلهامون، کنار گلهای مادهمون داشته باشیم، از روش گرده افشانی سنتی استفاده میکنیم و این مثلا خودش رو نشون داده واقعا. و همچنین زمانی که رقم ما رقمی باشه مثل رقم برهی یا رقم دیری، که اگر قبل از باز شدن طبیعی ما باز بکنیم و گرد افشانی بکنیم، اثبات ماده رو، یعنی هم غلافی که روی نخل ماده هست، رقم برهی یا رقم دیری، وقتی شما قبل از باز شدن با گرد افشانی میکنید، درصد میوه نشینی و درصد موفقیت گرد افشانی شما بالاتر هست.
درسته.
در چنین شرایطی از استفاده از روش مکانیکی که عملا آب گرده رو شما میپاشید ولی گلی در حالتی باید باشه که گل آماده باشه و اثبات باز شده باشه که در معرض گرده قرار بگیره.
درسته.
بنابراین در روش سنتی میشه از این در واقع استفاده کرد که ما در واقع اثبات رو قبل از باز شدن طبیعی باز بکنیم، حتی ممکنه یک هفته ده روز بعدا باز میکنیم و صرفه‌جویی میشه در تعداد دفعات بالا رفتن از نخل برای گرد افشانی.
یعنی
در واقع شما وقتی که از روش سنتی استفاده میکنید، یه تعداد شاید 50% اثبات رو در یک مرحله، 50% رو در یک مرحله دیگر باز میکنید، تعداد زیادی رو و گرد افشانی.
بله، بسیار متشکر هستیم از توضیحات کاملتون جناب آقای دکتر مرعشی.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، برنامه شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستیم و در مورد اجرای طرح زیتون در کشور صحبت میکنیم و در خدمت آقای سید رحمت الله پریچهر، مجری طرح توسعه زیتون وزارت جهاد کشاورزی، که از ابتدای برنامه در خدمت ایشون و شما شنوندگان خوبمون هستیم. جناب آقای پریچه، ما در 26 استان کشورمون تولید زیتون رو داریم. کدام استان‌ها مرتبه اول رو دارن و اینکه اهداف ما از طرح توسعه زیتون چی هست؟
در این 26 استانی که توسعه وجود داره، سطح زیرکشت ها متفاوت هست.
نه.
اما بیشترین سطح زیرکشت و تولید اختصاص داره به استانهای زنجان، قزوین، گیلان، فارس، گلستان و سمنان.
بله.
این استانهایی هستند که بیشترین تولیدو دارن و معمولاً باغداران برتر و پیشروی ما عمدتاً از این استانها هستند.
بله.
با عنوان مثال باغدار سال 97 ما آقای کشاورز هدایتی که باغدار باغهای متراکم زیتون بود از استان قزوین بود.
بله.
و استانهای دیگر هم در حال در واقع گسترش هست این کار. امیدواریم که سایر استانها هم بتونن سطحشون رو در حدی برسونن که بیان جز استانهای در واقع مطرح زیتون و کمک بکنن به تأمین روغن در کشور.
بله.
در مورد اهداف باید خدمت شما عرض بکنم، یکی از مهمترین بحث هایی که در مورد طرح وجود داره این بود که افزایش تولید و ضریب خود اتکایی روغن ما دنبال این بودیم که افزایش بدیم.
بله.
که بتونیم در واقع وابستگی به واردات روغن کم بکنیم. بخش دیگه‌ای که وجود داشت اینه که ما دنبال این هستیم که کشاورزان رو در مناطق مختلف توانمند بکنیم، وضع معیشتشون رو بهبود بدیم و سطح اقتصادی خانوار رو بهبود بدیم. اینه که تولید زیتون به عنوان یک محصولی که میتونه به این مورد کمک بکنه در برنامه قرار گرفت.
بله.
بخش دیگه‌ای که وجود داره تأمین امنیت غذایی هست و تأمین انرژی. عرض کردم خدمت شما که یک گرم روغن زیتون میتونه 9 کیلو کالری انرژی تولید بکنه. این یعنی این که بتونه بخشی از نیازهای جامعه را به انرژی مورد نیازشون برای تحرک، فعالیت و پویایی فراهم بکنه.
درسته.
و از سوی دیگر یه سری فعالیت‌های جانبی هم وجود داره. ببینید یه بخشی از میوه زیتون بعد از اینکه تبدیل به روغن میشه به عنوان توفاله روغن زیتون هست که مورد استفاده هست به عنوان غذا برای دام‌ها. برگ زیتون حاوی در واقع موادی هست که میتونه به کاهش فشار خون، دیابت و ارزش دارویی داره.
بله.
میشه استفاده کرد بخشی از این روغن در صابون سازی ها.
درست.
و به عنوان یک گیاهی هست که قابلیت اینی داره که گیاه مینیاتوری یا بونسای رو داشته باشه و کمک بکنه به این بذر. و جوری هست که چوبش هم قابل استفاده هست در صنایع چوب، یعنی گیاهیه که از همه بخشاش میشه استفاده کرد و این کمک بکنه به اون وضع بهبود معیشتی که خدمت شما گفتم. ولی سرلوحه کار ما همون تولید روغنه که اونم روغنی که بیشترین و بهترین کیفیت رو در دنیا داره.
میخواید که دیگه انشالله ما واردات روغن زیتون رو نداشته باشیم؟
برنامه ما اینه که در واقع میزان مصرف یا سرانه مصرف رو در کشور در وهله اول افزایش بدیم. عرض کردم خدمتون یه روزی حدود که طرح شروع شد 4800 هکتار فقط داشت، امروز 88000 هکتار سطح زیر کشت ما هست و خوشبختانه تولید خوبی داری در کشور اتفاق میفته و یک باشگاهی هم ایجاد شده، باشگاه تولید کنندگان به اضافه 5 تن. اینها کسانی هستن که تونستن با رعایت اصول فنی و کارشناسی، توجه به تغذیه، حرس به موقع و آبیاری و استفاده از ارقامی که تولید مناسبی دارن بیش از 5 تن در هکتار محصول تولید بکنن.
بله. آقای پریچهر، یکی از برنامه‌های بالادستیمون برنامه که ششم توسعه هست. بله. برای این برنامه ششم توسعه شما چه تمهیداتی در نظر گرفتین؟ چه کارهایی قرار است انجام بشه؟
به دلیل اهمیت توسعه باغات زیتون و تولید روغن، این طرح به عنوان یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی مورد پذیرش قرار گرفته و برنامه بر این هست که در طی برنامه ششم حدود 15000 هکتار به سطح زیرکشت باغات ما اضافه بشه و برای اینکه اقتصادی بکنیم تولید رو و باغهای موجود رو که خیلی مورد توجه ما هست، انجام عملیات اصلاح و بهسازی باغات موجود در سطح 46000 هکتار در طی برنامه مد نظره و دنبال این هستیم که تولید روغن زیتون به میزانی برسونیم که بتونه سرانش بیش از 200 گرم برای هر نفر بشه که بتونه کمک بکنه به سلامت جامعه و تأمین انرژی مورد نیاز.
بله. آقای پریچهر، ما چقدر به اهدافی که در این برنامه ششم در نظر گرفته شده بود نزدیک شدیم و یا اقدامات ما همسو هست با برنامه ششم؟
خوشبختانه ببینید تر یک ردیف اعتباری مستقلی داره که امسال هم اعتبارش تأمین شد با همکاری که سازمان برنامه بودجه داشته و ما فعالیت ها را همچنان داریم هدایت میکنیم به این سمت. و علاوه بر اون در کشور یه اتفاقی که افتاده اینه که باغهای متراکم یا فوق متراکم که سابقه زیادی هم در دنیا ندارن، ما به سمت سوی اونها رفتیم. بله. که بیش از 550 به عنوان متراکم و حدود 1250 اصل در هکتار به عنوان باغهای فوق متراکم در کشور هست و در جاهایی که پتانسیل اینو داشته، شرایط آب مناسبی، خاک مناسبی و بهره برداری بوده که دانش بالایی داشته، به اون سمت سو رفتیم. خوشبختانه در واقع طرح متناسب با اهدافش و بودجه‌ای که در اختیارش قرار میگیره پیشرفت قابل قبولی داشته و امیدواریم که این روند در سالهای آینده هم به همین نوع ادامه داشته باشه. خدمت شما عرض کردم تر در سال 97 با یک جهش مواجه شد.
بله.
و 30% نسبت به سال قبل روغن تولید شد که این در واقع یک جهش بسیار خوبی بود که صورت گرفت. و علاوه بر اون ما اعتقاد داریم برای افزایش تولید یکی از مهمترین برنامه هامون آموزش هست که طی این مدت ما میشه گفت ماهانه یک دوره آموزشی داشتیم. در حال حاضر دوره های آموزشی پیوند سرشاخه کاری برای جنوب کشور در شیراز انجام میشه.
بله.
و در گرگان برای استانهای شمالی انجام شده. یعنی تمام تلاشمون این هست که با آموزش ایجاد تغییر در نگرش افراد، تغییر در مهارت و رفتار ایجاد بکنیم و به اون سمت بریم که افراد با اون انگیزهی که خیلی لازم هست به سمت سوی افزایش تولید برن که منجر بشه به تأمین اون هدف که تأمین بخشی